بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجادلهم بالتي هي أحسن. أنا عبد العزيز ابن عبد الله الحسني رضي الله عنه عن إبراهيم ابن أبي محبوط قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل وتركهم في ظلمات لا يبصرون. احتجاجات وجود مقدس حضرت سامن الائمه علیهم السلام مورد صحبت بود. بخشی از آثاری که از این بزرگواران داریم به عنوان احتجاج مطرح است که افراد سوال کردن حضرت و حضرات معصومین پاسخ دادن. گاهی مجلس مناظره مفصل تشکیل شده، اونچه به عنوان یک گفتگو مطرح شده در احادیث به طور اکثر به عنوان احتجاجات جمع آوری شده که از جمله همین کتاب شریف احتجاج طبرسی است. روز گذشته یکی از این سوال و جوابها مطرح شد. سه مطلب در اون سوال و جواب ها به نظر می رسد که مورد توجه خاص و سوال و پاسخ هست. یکی سوال از معنای ترک در آیه شریفه و ترکهم فی ظلمات، و دیگر معنای ختم الله علی قلوبهم که استشمام جبر می شود از آن. خود حضرت در پایان اشاره به مطلب دیگری کردن با آیه دیگری با توجه به سؤال سائل در جهت تکلیف ما لا یطاق، حضرت فرمودن که این هم از ناحیه حق تحقق پیدا نمی کند. استناد هم کردن به این آیه شریفه و ما ربک بظلام للعبید. معانی این آیات در این بیان شریف گفته شد که دیروز بعد رسید. اجمالاً ترک و امثال آن از قبیل خشم رحمت، سخریه، مکر که به خداوند متعال نسبت داده می شود به معنایی که در خلق هست نیست، که لازمش امکان است و احتیاج است و محدودیت، بلکه نتیجهش می توان تعبیر کرد که وجود داره. یعنی غضب خدا نعوذ بالله به این گونه نیست که خدا عصبانی شده، به معنایی که ما میفهمیم عصبانیت را. رحمتش هم همین گونه، ترک کردنش هم کاری را، کسی را، باز به همین معنا نتیجهش هست. یعنی نتیجه غضب که گرفتاری است، رنج طرف و جهات مختلف دیگر، نتیجه ترک بی‌اعتنایی است، کمک نکردن، اعانت نکردن و امثال اینها. نتایج این صفات مطرح است، ولی این صفات به گونه‌ای که در ارتباط با بشر هست اونجا راه نداره. در قسمت ختم هم که استشمام جبر میشد، حضرت از آیه دیگری استشهاد کردند که این ختم بر اثر سوء اختیار خودشونه. در آیه دیگر دارد که تبع الله علی قلوبهم بکفرهم، به خاطر خلاف خودشون، به نتیجه باز جبری نیست. در نهایت هم مسئله تکلیف مالایوتا که اون هم خدا چنین کاری نمی کنه، خلاف عدل خداست و خداوند ظالم نیست، می تواند ولی نمی کند، قدرت دارد ولی نمی کند. ان الله لیس بظلام للعبید، که گفت این صیغه هم صیغه نسبت است، نسبت به ظلم داده نمی شود. در این مورد در ارتباط با مسئله جبر که کسی مجبور به معصیت نمی شود، گفتیم که عبارتی از اسفار هست که اون عبارت خیر می رساند که خداوند جمعی را اصلا شقی خلق کرده، اساس خلقتشون را بر شقاوت و قساوت خود خدا قرار داده، به خاطر اینکه تعبیرشون این بود آبادی دنیا به اونا بشه و اونا به گونه هستن که تینتشون با دوزخ مناسب است، و لذا وقتی هم که در جهنم قرار بگیرن در موتن خودشون قرار گرفتند و خوشن. عبارتی رو خوندم. در عبارت دوم هست که نخوندیم که ایشان این آیه شریفه ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس را، لام لجهنم رو لام غایت گرفتن، اینجور معنا کردن که خدا می‌فرماید ما اصلا خلق کردیم جمعی را به خاطر اینکه اینها به جهنم بروند و از اول بد خلقشون کردیم. تو این عبارت دومه که نخوندیم دیروز، به جهتی گفتم که این عبارت هم خونده باشیم، بعد باز یک تذکر آخری نسبت به این حدیث و از این حدیث گذشته باشیم. حالا این عبارت دوم، صفحه 352 جلد نهم اسفار، در بحث این که عذاب عزم میشه، ابن عربی میگوید عذاب عزم میشه و اون چنون در جهنم خوشند جهنمی ها که بهشتی ها در بهشت خوشن. و من مستدل بهی صاحب الفتوحات المکیه، یعنی ابن عربی، الان قطاع العذاب للمخلدین، استدلال کرده بر این که عذاب از اونه که تو جهنم همیشه هستن عذاب برداشته میشه، خلود هست اما عذاب نیست. للمخلدین فی النار، قوله تعالی اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، مطلبش رو دیروز گفتیم، عبارت نخوندیم، خواستم که چون نسبت دادم عبارت رو خونده باشم. و ما ورد فی الحدیث النبوی من قوله ولم یبق فی النار الا الذین هم اهلها، در آتش نیموند میروند به بهشت خیلی از آتشی ها مگر اونه که اهل نارن. استدلال کرد ایشان به این اصحاب و به اهل، اصحاب شی با اون رفیقن، اهل چیزی با اون ملائمت دارن، بنابراین این چنین میشه که گرفتاری نداره. و ذالک لان اشد العذاب على احد مفارقه الموتن الذي الفه، اینها موتن اصلیشون مخلدین در نار، موتن اصلیشون آتش بوده. چرا؟ چون خلقتشون خلقتی بوده این چنینی، بنابراین موتن اصلیشون که برمن ناراحت نیستن. لأن اشد العذاب، عذاب شدید اینه که اونجا نروَن. حالا که جمعی خلق شدن برای جهنم و خلقتشون به قساوت است و خباست و بایستی در جهنم باشن که قایت خلقتشون اینه، اگر جهنم نروَن ناراحتن. اشد عذاب اینه که انسان به موتنی که باید باشه نباشه. لأن اشد العذاب على احد مفارقة الموتن الذي الفه، فلو فارق النار اهلها لتعذبوا، اگر اونه که قراره که اهل آتش باشن اینا از آتش بیان بیرون ناراحتن. فلو فارق النار اهلها لتعذبوا بغترابهم اما اهلوله، به خاطری که از چیزی که اهلیت برای او پیدا کردن فاصله گرفتن، ناراحت میشن. و ان الله قد خلقهم على نشأة تعلف ذلك الموتن، خدا خلقشون کرده برای این موتن عذاب، اگر اونجا نرون ناراحتن، اونجا نباشن اذیت میشن. ولی این جهت مثالای ظریفی هم گاهی گفته میشه که بعضی از مثالاش برای بعضی از جاها خوب هم هست، یعنی میشه استفاده تربیتی در مواردی کرد. از جمله داستانیست که در مثنوی هست که میگه که عد میشدن بعضی و دیدن یک جوانی تو بازار افتاده، بازار عطفروش ها بود، افتاده است و عدهوش و قش کرده افتاده. جمع شدن، یکی گفت طبیبی بیاریم، یکی گفت دعایی بخونیم. یک کسی هم رسید فهمید چی شده، گفت نه دعا میخواد نه دوا، اینو ورش داریم ببرین توی مرکز دباخ ها، دباخانه که پوستار دباخی میکنند و بوی دباخی رو ببرین اونجا خوب میشه. گفتن اینجا بازار عطرفروش هاست، میگی ببرین دباخانه. گفت دیگه اگر میخوان خوب بشه که. گفتن باشه. بردن دین آدم معتبریه مثلا من و حرفش کردن، بردن تو دباخانه گذاشتم، فاصله نشد، چشمشو باز کرد، دستشو تکون داد، آهسته آهسته هیچی خوب شد و باشد. گفتم خب تو از کجا فهمیدی که علاجش اینه؟ گفت من به لباساش نگاه کردم، دیدم کارش تو دباخانه خو گرفته با این بوی بد دباخانه، حالا آمده تو بازار عطرفروش ها گیت شده، افتاده زمین، افتاده زمین و اینجور قش کرده و جزا گفتم ببرید اینجا خوب و خوبم شد. وقت گفته میشه چی چطور؟ اینجا الان بازار عطرفروش ها براش بده. مگه عطر؟ چرا؟ چون این عادت کرده بونا. وقت میگن که اینام که خلقتشون برای جهنمه به بهش برن ناراحتن، باید تو هم جهنم باشن. اون منتها این که خلقتشون برای جهنمه، این از کجا ثابت شد؟ این وقت باید ثابتش بشه که گفتم که از چیزیست که در دینمون همچه چیزی وجود نداره. در هر حال اینجور میشه که فلو فارغ النار اهلها لتعذبوا، اینجور میشه. اقول، حالا معروف آخوند مولا صدر را میگن، میگن این استدلال ابن عربی ضعیفه، چون همه اصحاب در مورد همون رفیق شدن استعمال میشه، هم عام از اینه، همینقدر با کسی هست میخواد رفیق باشه میخواد نباشه، و هم کلمه اهل، این ضعیف است استدلال. اقول هذا استدلال ضعیف مبنی على لفظ الاهل والاصحاب و يجوز استعمالهما في معنى آخر من المعان النسبيه كالمقارنه، همینقدر چیزی با چیزی هست کفایت میکنه که بگیم اصحاب صاحب مصاحب بودن، لازم نیست که حتما رفاقت هم باشه. کل مقارنه و المجاوره و الاستحقاق مثل کلمه اهل و غیر ذلک، ولو نسلم، از اون طرف اینا اگر طینتشون هم جهنمی باشه اشد عذاب اینه که جدا از جهنم، هم اینم کار مشکلیه این حرف. ولا نسلم ايضا ان مفارقه الموت اشد العذاب الا ان يراد به الموت الطبيعي، مگر اینکه موت طبیعی باشه که اینجا موت طبیعی نیست و اثبات ذلك مشکل. حالا بیشتر منظورم این بود که حالا میگم والاولا في الاستدلال على هذا المطلب، یعنی بهتر برای استدلال کردن بر این مطلب که عذاب عزم میشه و خوشند و مسئله نیست، والاولا فی الاستدلال علی هذا المطلب ان یستدل بقوله تعالی ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما خلق کردیم برای جهنم بسیاری از جن و انس را. لام لجهنم ظاهرش این که لام غایت باشه دیگه، معمولا لام برای غایته، نتیجه این میشه که خلق کردیم جهت خلقت، غایت خلقت جهنمی شدنه، پس ما خلق کردیم اینا را برای اینکه برن به جهنم، یعنی ما از اول خلقتشون رو جوری قرار دادیم که اینها جهنمی بشوند، یعنی تینت تینت کثیف قساوت، نتیجه جهنمی شدن. ولقد میگیم خلاف دیگه، حرف ما همینه که اشتباه این حرف دیگه. اون وقت گفتیم لام لام عاقبته، مثل همون آیه که دیروز عرض شد، حضرت موسی در ارتباط با ایشان فرعون و همسرش موسی را گرفتند لیکون لهما عدوان و حزنا، لیکون اونا نگرفتن برای که دشمن باشن، عاقبت این شد. اتفاقا لام عاقبت در قرآن بسیار مطرحه، فراوان فراوان، اینجا هم لام لام عاقبت، فإن المخلوق الذي غاية وجوده أن يدخل في جهنم بحسب الوضع الإلهي والقضاء الرباني،
اگر چیزی خلق شده غایتش این بوده که بشه جهنمی، غایت هر شیء کمال اوست، پس کمالش می اینه که برود در جهنم.
لابد ان یکون ذلک الدخول موافقا لطبعه و کمالا لوجوده، همیشه غایت شیء کمال اوست. از الغایات کمامر کمالات للوجودات و کمال الشیء الموافق له لا یکون عذابا فی حقه،
وقتی که در حق او عذاب نمیشه راحته،
و انما یکون عذابا فی حق غیره ممن خلق للدرجات العالیه، اونی که برای درجات عالیه خلق شده او البته اینجوریست که اگر تو جهنم باشه ناراحته، ولی اونی که اصلا خلقتش برای جهنمه او دیگه ناراحت نخواهد بود. بعد یک عبارت دیگه از فتوح نقل میکنن. تا اینجا شاهد عرضمون چی شد؟ شاهد عرض این شد که گفتیم تو اون حدیثی که خوندیم که خداوند کسی را مجبور نمی کند به معصیت. در بیان حضرت رضا علیه السلام اینجور شد که وقتی که سوال کرد هل یجبر عباده علی المعاصی، فقال لا بل یخیرهم و یمهلهم حتی یتوبو، نه هیچ کس اجبار معصیت نمیشه، ولی اگر اصل خلقتش برای معصیت شد چی میشه؟ اینو باید معصیت بکنه. اینجور گفتن. این حرفا درست نیست، این حرفا صحیح نیست. اون دا دیروز اشاره به این جهت کردیم که گفتیم که مرحوم آخون الله صدرا در عرشیهشون میگوین هرچه فکر کردم جهنم جا خوبی نیست، که اونجا خوش باشن افراد، لذا عذابه. و تو ریاضاتم و علمیاتم و اینا به اینجا رسیدن که جهنم جای خوبی نیست. خب از طرف اینا چی میشه؟ خلود چی میشه؟ بس بعد خلود رو حلش میکنید. در ارتباط با مسئله خلود میگن که اینجا افراد وارد میشن بیرون میرن، نمیمونن برای همیشه. نوعی خلود یعنی این سلسله همینطور وارد در دوزخ و مدتی در دوزخ و میروند. گفتیم خب این مسئله عذاب رو به این صورت ازش ایشون گذشته دیگه. و اما اشکالی دیگه پیش میاد که چی؟ کی میشود خلود نوعی درست باشه؟ یعنی نوع انسان در دوزخ بیاند و بروند به فرض رفتن، وقتی که این جهان به همین کیفیت باقی بمونه، هی انسان ها بیاند و بروند و دوزخی ها اونجا و مدتی باشن رو رد بشن، یعنی ابدیت این خلقت کذایی را مستلزم است. در حالی که خیر اینجام که از السماء انشقت و از الشمس کذا و کذا و از زلزله الارض و از قطعیات قرآن که این اوضاع احوال چی؟ به هم میریزد، به هم میخوره. خب این هم پس یه مسئله بود که به این صورت صحبت شد. قسمت آخر این بیان حضرت هم در ارتباط با تکلیف مالای و تاق فرمودن که این هم شدنی نیست و نتیجهش این میشه که خدا ظالم باشه. و حالون که و ما رب و که به ظلام للعبید، اینجا یه تذکر کوتاهی عرض میکنم، ممکنه این بحث نیاز به بحث بیشتری داشته باشه، که در ارتباط با خداوند متعال از آیات شریفه قرآن به خوبی قاطع میشود که خداوند میتواند ظلم کند اما ظلم نمیکند. اینجوریست دیگه. همه آیه هایی که مربوط به این قسمت هست اگر بررسی کنیم از این آیات اینجور میفهمیم که خدا میتواند ظلم کنه اما ظلم نمی کنه. لا یظلم خداوند متعال،
نه اینکه هر چه بکند ظلم نیست یا قدرت بر ظلم ندارد. گاهی گفته میشه قدرت بر ظلم ندارد، اون هیچ. گاهی هم گفته میشه که هر چه بکنه ظلم نیست، اصلا هر چه بکنه ظلم نیست. نه، آیه های قرآن صریح در این جهته که خیر میتواند ظلم کند ولی ظلم نمی کند، بر عبادش ظلم نمی کند، بر کسی ظلم نمی کند. دیگه آیه های قرآن رو تو این زمینه وقتی بررسی بکنید خیلی مشخصه که من در مقام بحث تفصیلیش نیستم و از خود این آیه هم استفاده میشه. و ما ربک بظلام للعبید، که خداوند متعال نسبت به ظلم داده نمی شود در ارتباط با بندگانش. بنابراین پس به اینجا می رسیم که این چنین نیست که نمی تواند ظلم کند ولذا ظلمی نیست، و این چنین نیست که هر چه بکند ظلم نیست، بلکه این چنین است که می تواند ظلم کند و ظلم نمی کند و هر چه بکند ظلم نیست، از باب این که عدل است، نه از باب این که نمی شود ظلم کند، نه از باب این که ظلم معنا نداره اصلا، هر چه بکنه ظلم نیست. اگر به موارد برخورد کردید که اینجور گفته شد که خدا چون مالک علل اطلاق است، هر تصرفی در هر شیء به هر گونه انجام بدهد قبحی نیست. یعنی مثلا پیغمبر اکرم شیعون، این پیغمبر اکرم که شیعون، خدا در پیغمبر تصرف کند به هر گونه ای، عذاب کند، عذاب ابدی، بدترین عذاب، با توجه به این که خود خداوندم می فرماید که این معصومه، باز هم قبحی نیست، ذمی نیست، نخیر اینجور نیست. بلکه اگر چنین فرضی بشود قبح است و قبیح است، منتها البته خدا چنین کاری نمی کند. پس این کلمه رو یادتون باشه که کاره یه وقتی بازش میکنیم، الان فرصت نیست که عبارتتون براتون بخونم، ولی خب این عبارت در مدارکی که هست انشاءالله یه وقتی خونده میشه که چی؟ اینجور شد، تکرار میکنم که پس اون چه مستفاد از آیات شریفه قرآن و روایات هست این است که خدا میتواند ظلم کنه و ظلم نمی کنه، نه این که هر کاری که بکند هر چی فرض کنیم ظلم نیست اصلا. یعنی این تعبیر بشه که خداوند کل تصرفن تصرفه فی ای شیئن با ای نحوین فلا زم بلا بوب، نه اینجور نیست، بلکه اگر چنون چه همونطور که عرض کردم شخصی را که خداوند معصوم بودنش را امضا کرده اگر او را عذاب بکند، اون چیز فیه زمون فیه قبحون، این تعبیری که گفته بشه که فکل تصرفن من الله تبارک و تعالی فی ای شیئن به ای نحوین یتصور فلا ذم ولا قبح، اینجور نیست. خب حالا ممکنه یه وقت عبارتو بخونم تا انشاءالله از فردا به بحث آخری مطلب انشاءالله. اللهم صل علی